چهارشنبه پنجم خرداد ماه 1400 خارج اصول نشست 117 اجتهاد و تقلید تجزیه در اجتهاد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. سوال شده که آیا متجزی فقط در ابواب فقه مطرحه یا مثلا در اصول هم میشه مطرح کرد؟ مثال زدند کسی در مباحث جلد اول کفایه مباحث الفاظ مجتهد باشه، ولی در مباحث جلد دوی کفایه ورود نداشته باشه، ولذا اگر مسئله باشه که مربوط به باب اول کفایه باشه اجتهاد کنه، مسئله رو اجتهاد کنه که نه بحث قطع و زن داره، نه بحث اصول عملیه داره، استصحاب و براءت داره. مباحثی که در اصول فقه هست متجزی باشه. ببینید اشکالی نداره، یعنی ما با یک واقع شرعی که مواجه نیستیم که دستمون بسته باشه، یه چیزیست که خودمون داریم دنبال میکنیم. یک کسی در یه بخشی از اصول توانا باشه، اتفاقا مسائل اصول در یک سطح نیست، برخی بحث ها ساده تره، برخی بحث ها پیچیده تره. حالا حجیت خبر واحد ثقه تا حجیت مثلا مباحث مقاصد، نصوص مبین مقاصد، خب متفاوته. بحث های علم اجمالی در اصول تا بحث های دیگر اصول که ساده تر می نماد امکان داره، و رو مثالی هم که شما یه پرسشگر زدید میشه همین حرف رو زد. منتها ببینید تو مدرسه، فرض مدرسه‌ای میشه اینا رو گفت، اما قدری در خارج از مدرسه سخته. خب اگر کسی فرض کنید در بحثای اصولی متجزی باشه، خب چه بسا در همون مسئله‌ای که میخواد کار بکنه در فقه این توهم میکنه که مثلا نیاز به اصول عملیه نداره یا به استصحاب نداره به قول مثال شما، اما خب واقعا ارتباط داره. اما من رو فرض شما جواب میدم، میگم جواب سوال شما مثبت، جواب سوال شما مثبت. حتی اینم جالب بدانید، برخی ها گفتن حتی مجتهدان مطلق گاهی در بخش های تقلید میکنن، متجزی هند. حالا قدر کلام سنگینه برای مجتهدان، شاید نپذیرند، ولی گاهی گفتن به نوعی اینا دارن از لغت تقلید میکنن، به نوعی دارن از جناب نجاشی و کشی و دیگران در رجال تقلید میکنن. اگر یک مسئله متوقف بر اطلاعات تاریخی باشه دارن از مورخین تقلید میکنن، یعنی در واقع یه شعبه هایی از تجزی حتی در بین مجتهدان مطلق وجود داره. البته مثل من باشم جواب میدم، یعنی بخوام جواب بدیم میشه جواب داد، ولی میخوام بگم این حرفا هم زده شده. عرض کردیم بریم سراغ ادامه بحث دیروز. گفتیم از کسانی که وارد مسئله شدن در همین خارج اصول و ناظرن به کلمات محقق خراسانی مطالبی رو گفتن مرحوم آقای خویی است. دیروز اولین مطلب رو ازشون نقل کردیم، آخر صفحه 33-34 ملاحظه کنید. مطلب دومی که باز در همون صفحه هست اینه که ایشون میفرماید اعتبار نظر متجزی برای خودش غیر قابل شکه. حالا فضلا ببینید چقدر تفاوت بین نظرهاست. از آقای بروجردی که فرمود نمیتواند و نمیتوانند. نمیتواند یعنی برای خودش هم حجیت نداره، تا ایشون که میگه اصلا قابل شک نیست که برای خودش معتبره. چرا معتبر نباشه؟ بنده خدا رفته کار کرده رو یک مسئله. دیروز میگفتیم چه بسا از اعلم بیشتر کار کرده، بهتر کار کرده، متمحص شده. ببینید ما گاهی تعبیر میکنیم به متخصص، گاهی تعبیر میکنیم به متمحص، متمرکز. بعضی از این متجزی ها متخصص در کل فقه نیستن، ولی متخصص و متمرکز میشن در یه مسئله، در دو مسئله، در یه باب، در دو باب. خب این همین که آقای خویی میفرماین غیر قابل شک. اما نسبت به دیگران اگر یادتون باشه آقای آخون گفت والا چه عرض کنم، و برای وجه این که بشه ازش تقلید کرد وجه آورد، برای عدمش هم وجه آورد. بعدن فهمود بعدن اقتضای ادله رو اشاره میکنیم، یعنی مبهم گذاشت. آقای بروجردی فهمون نخیر، نمیتوانن ازش تقلید کنن. آقای خویی هم میفهمد ظاهرا معتبر نیست نظرش برای دیگران، منتها استدلالی میکند ایشون که عرض میکنم و انشاءالله نقدش رو هم بعدن خواهم گفت، و من معتقدم نقد خوب اینجا که جاهای دیگه هم به درد میخوره انشاءالله خواهیم داشت. ایشون میفرماید که گرچه عقلا رو که نگاه میکنیم میبینیم رویه عقلا تقلید از متجزی هست. مثلا یک کسی میخواد بره دکتر، خب فقط متخصص چشمه، خب این هم میگه من چشم درد میکنه، نمیگه این آقا چون بر کل بدن مسلط نیست، دانش پزشکیش کل بدن رو نمیگیره، نمیرم پلوش. من عرض میکنم تازه اولویت داره براش که بره پیش متخصص چشم، متخصص قلب، یعنی در همون حوزه ای که طرف تخصص داره. حالا متجزی همینطوره، در اون حوزه خاص تخصص داره. و عقلا لا یفرقونه در رجوع به اهل خبره بین این که کسی در غیر اون مورد خبرویت داشته باشه یا نداشته باشه. مثلا شما میخواد در مسئله ارث تقلید کنید، خب رجوع میکنید به کسی که سالها کتاب المیراث گفته، رو ارث کار کرده، ولو رو کتاب طهارت کار نکرده تخصص هم نداره. ولی آقای خویی میفرماید این سیر از عقلا به درد نمیخوره، چون بارها گفته ایم، صدا بلند کرده ایم که سیره عقلا امضا میخواد. شما مطمئنید شارع مقدس این سیره رو امضا کرده؟ ایشون میگه من یکی که مطمئن نیستم. مجرد و قیام سیره لا یفید مالم یقع مورد امضا من الشارع. بعد ادامه میده میفرماید نگاه کنید ادله تقلید در لسان ائمه علیهم صلوات الله و لسان خداوند در قرآن رفته رو اهل ذکر. مگه ادله تقلید یکیش فسألو اهل ذکر نیست؟ رفته رو العارف بالاحکام، رفته روی فقیه، اما من کان من الفقها کذا و کذا فعل العوام ان یقلدو. خب این عناوین برای طلبه سطح چهاری که حالا روی موضوع کار کرده شامل نمیشه. بله اگر عالمی باشه که معتدن به از احکامو میدونه اونجا میگیم باشه، ولی خب اون بهش متجزی نمیگن. متجزی حالا همین یه بخشی بلده. پس بنابراین نباید گول این سیره رو خورد که چطور مردم در پزشکی به متجزی مراجعه میکنن، چجوری در بحث‌های مهندسی به متجزی رجوع میکنن، در بحث‌های اجتهاد فقه هم بکنن. میگیم نه، معلوم نیست این امضا شده باشه. خب مرحوم آقای خویی بحث رو همینجا تمام میکنه و ما با تمام شدن فرمایش ایشون تتبع رو تمام میکنیم دیگه. بنابود اول من از کفایه نقل کنم و ختمش کنم، ولی مثل که نمیشه عادت رو کنار گذاشت. البته من خیلی کنترل کردم دیگه، همین مقدار که ملاحظه کردید اضافه کردیم. دیروز یکی از اعضه سوال کردن گستر شناسی تجزیه در اجتهاد، حالا تعبیر از بنده است، سوال کرده بودن که حد تجزیه در اجتهاد تا کجاست؟ آیا میشه مثلا شخصی روی یک مسئله فقط اجتهاد داره، یا مثلا باید بگیم یه حدی داره، یک کفی داره، مثلا در یه باب لااقل متجزی باشه، در یه باب مثلا در 20 تا مسئله 100 تا مسئله. ما دیروز چی گفتیم فضلا؟ گفتیم نه خیر، نمیخواد. نه خیر، در یه مسئله کسی کار کرده باشه چه اشکال داره متجزی باشه؟ البته حالا کسی بگه آقا کسی در یه مسئله وارده، بقیه رو دیگه بحریه وارد نیست، چطور میخواد بگید؟ ولی اگر واقعا کار کرده، به قول آقای آخون معارضات رو دیده، ادله رو دیده، مثال خوبی ما میزدیم، میگفتیم پایان‌نامه‌اش بوده، یه پایان‌نامه خوبی نوشته، زیر نظر دو تا استاد نوشته، اساتید کمکش کردن، رشدش دادن، حرکتش دادن. اون شاگرد خوش سلیقه گفت به استادش، گفت همه برای من دست تکان دادن، این استاد خود منو تکان داد. خب گاهی وقتا اینطور میشه دیگه، خب چه اشکال داره؟ ما دیروز اینو گفتیم. ولی یه چیز بگم، ببینید این حد اقل، این کف باید به گونه ای باشه که اجتهاد برای صدق بکنه. یعنی میخوام بگم گاهی وقتا اصلا اجتهاد صدق نمیکنه. مثلا یک کسی بگه آقا من در اصل مسئله وجوب حج مقلد هیچ کس نیستم، فقط از قرآن یاد گرفتم، چون داشتم قرآن میخوندم، عربیم بلدم، در قرآن آمده بود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و خبرم دارم هیچ نسخ نشده آیه، یعنی یک آیه با همین عدم معارض. البته ادعا میکنه فقط همین دیگه، جزئیات هم نها، مثلا حالا شرایط معنای استطاعت چیه، سالی چند بار، خود حج چیه، نه اصل وجوب حج فی الجمله. اینو میشه گفت مثلا تجزی در اجتهاد اصلا صدق نمی کنه. بالاخره ببینید اجتهاد گفتن استفراغ الوسع، استفراغ الوسع، قدرتش رو فارغ کنه، به کار ببره در تحصیل حجت بر احکام شرعی، اونجایی که به احکام برسه، یا تعیین وظیفه در وقت شک عند عدم وصول به احکام، یا کشف کند یا به عوض برسه، فقه کشف، فقه عوض. خب این بالاخره باید در متجزیم این مقدار صدق بکنه. ممکنه در یه جاهایی که خیلی خیلی ساده و بسیط باشه دیگه نگیم اجتهاد. اگر اینو دقت کنید، اون اشکالی هم که دیروز بعضیا کرده بودن که خب استفاده از ظواهر قرآن که مخصوص مجتهد نیست، استفاده از خبر ثقه که مخصوص مجتهد نیست، غیر مجتهد هم میگیره، من گفتم ممکنه این مراحل اصلا اجتهاد نگیم و بگیم نه متجزی است نه مطلق، یا نه بگیم بالاخره همینم به هر حال یه کفی براش تصور بکنیم. میخوام در درس امروز بگم که تحت عنوان گسترش شناسی تجزیه در اجتهاد، این با اون بحث قبلی که گسترش شناسی اعتبار اجتهاد بود اشتباه نگیرید، یه بحث گسترش شناسی اعتبار اجتهاده که تا حالا بحث میکردیم، یه بحث گستره شناسی اصل تجزی در اجتهاده که مسلم باید یک کفی براش مشخص کنیم که دیگه از عامی جدا بشه. البته کفی که نمیشه خطکش گذاشت، نمیشه سانتیمترشو گفت، ولی انسان به وجدان حس میکنه. حالا چی بگم براتون، این بحث از اون بحثایی نیست که خیلی الان برای ما مهم باشه، ولو وقتی بحثا رو میکردیم لازم بود در حد چند خط اشاره کنیم. خب مستحضر باشید، ما بعد از اون تعطیلی مفصل گفتیم مباحثی از اجتهاد و تقلید، یک اجتهاد مطلق، اجتهاد متجزی. اجتهاد مطلق رو ما بحث نکردیم، اومدیم سراغ اجتهاد متجزی. ضمناً بهتون بگم خود اجتهاد مطلق میدونی که خودش هم بحثای زیادی داره. مثلا یکیش که اشاره کرده این بود که اصلا اجتهاد مطلق ممکنه یا مال عالم خیاله، اونا باید بزنیم برای معصوم علیه السلام نه غیر معصوم. یه بحث اینه که آیا اجتهاد حالا بگید مطلق واجب عینیه یا واجب کفاییه. باور میکنید بعضی ها گفتن واجب عینیه؟ کی گفته؟ کجا گفته؟ به چه دلیل گفته؟ ردش چیه؟ همه اینا رو در فقه و مصلحت ببینید. فکر کنم عنوانم هست گستر شناسی اجتهاد، یا بحث تقلید. خب یه بحث بود که تقلید از متجزی چه حکم داره، یه بحث تقلید از مجتهد مطلق چی؟ بگید مگه اینم حرف داره؟ مگه شبهه داره؟ بله که شبهه داره. بعضی ها میگن مثلا اگر کسی قائل به انصداد باشه مخصوصا علل حکومه نمیشه ازش تقلید کرد، یعنی تقلید از مثل میرزای قومی مشکله، ولو پدر جد مجتهدان مطلق باشه. باز چی این حرف زده؟ کجاست این حرف؟ کفایه رو نگاه کنید. همین با هم بحث خودمون اشاره میکنه آقای آخون، وقت به وسیله کفایه برید تو بحثای دیگران. ولی خب من اصلا بحث مجتهد مطلق رو مطرح نکردم. اگر انشاءالله هفته آینده از این بحث تجزی تمام بشیم که میشیم، میخوام یکی دوتا مسئله دیگه حالا عرض کنم. الان میخوایم وارد تحقیق در مسئله بشیم، تحقیق در مسئله. معمولا هم میدونید تحقیق در مسئله رو ما با چند امر، با چند تا شماره ارائه میدیم. حالا معمولا یک و دو سه میگیم، حالا نوشتیم الف ب جیم دال تا آخر. ببینید من دیگه آزاد از گفتگوها، آزاد از به اصطلاح نکات، اول دوست دارم یه مقداری خود همین تجزی یک بار دیگه چی بشه، باز بشه. لذا اگر برگه رو دارید از رو برگه، اگرم نیست خب یه جور میخونم که شما مسلط بشید تا بعد برگر رو روی کانال و سایت بذارن دوستان ما. مسلم استنباط احکام مسائل از اسناد، معنی اجتهاد اینه دیگه، استنباط احکام مسائل و موضوعات از اسناد. مسلم و بدون شک در یک سطح از سهولت و عدم سهولت نیست. حرفی که آقای آخوند زد من دارم تکرار میکنم. از طرفی مسائل در یک سطح نیست استنباطش، افرادم در یک سطح نیستند. حالا بگذاریم از بعضی افراد که دچار توهم اجتهاد میشن، ولی خب خیلی ها هستن که در همون آغاز جوانی به این نعمت مشرف میشن، متزین میشن، و کسانی که ممکنه در سنین بالاتر، و بعضی هم که اصلا نمیرسن به این مرحله اجتهاد. برخی قدرت بر استنباط احکام همه موضوعات دارن، برخی نه. حالا اگر منظور از تجزی اینه، اینجا چانه زنی داره. یکی بگه ممکنه، یکی بگه نخه ممکن نیست، نمیدونم کیفه، قابل تفسیم نیست، این حرفا چیه؟ اگر مراد از تجزی یعنی قدرت پیدا کردن بر استنباط همه احکام که بعضی ها پیدا میکنن، و قدرت پیدا کردن برخی بر استنباط احکام، برخی از احکام، اونش که آسون تره، راحت تره، خب این فهو حاصلون واقعون ضروریون. پس این بحث اولی که میکردیم راجع به امکان و عدم امکان، ما معتقدیم ممکنه و اینجا با آقای آخون موافقیم. البته این دیگه مسئله امروزه، نمیدونم اصلا کسی هست امروز مخالفت کنه، یا بعضیا بر اساس برخی توهمات فلسفی حرفی زده باشن. دو، اینجا حرف جدید میشه، دقت کنید. ببینید گاهی وقتا افراد پیدا میشن که در بخش خاصی از فقه متمحض میشن، دیگه نمیگم متخصص، متمحض. مثلا به اقتضای درسش میفته تو بحثای معاملات، به اقتضای مثلا شغلش میفته تو بحثای قضا. بعضی از علما داریم سالهای سال کتاب نکاح گفتند، بعضی ها کتاب حج گفتند. از یکی از معاصران نقل کردن که فرموده هر کتابی رو من درسش دادم و هر نظری دادم ولو احتیاط کردم، حق نداره کسی تو اون مسئله از دیگران تقلید کنه. ولی اگر یه مسئله درسش ندادم، درش متمحض نشدم، اگه احتیاط کردم بره سراغ دیگران. اگر کسی بگه منظور از تجزی اینه، تجزی ممکنه یا نه، یعنی آیا میشه که کسی در یه بخشی متمحض بشه، متمرکز بشه و مسلط بشه بر همه جوانب، بقیه رو اون تسلط رو نداشته باشه؟ حتی نمیگیم مجتهد نباشه ها، این فرقش با قبلی معلوم بشه، نه، مجتهده، متخصصه، اگر ورود کنه میتونه استنباط کنه ولی نرفته، وقت نکرده، از بس رفته تو بحثای سیاسی، اجتماعی، معاملات، ممکنه رو بعضی از کتاب ها نرفته. خب اگر منظور از تجزی اینه، اینم که حاصلون واقع اون ضروریون، ولی بگم آقایون وقتی تجزیه میگن این مراد نیست. ما هم اگر گفتیم برای تکمیل شقوق عرض کردیم، و چقدرم خوبه این کار، یعنی ما آرام آرام آقایان برسیم به مرحله تمحص. طمع هست. دیگه اون جامع معقول و منقول خب بزنیم کنار، تو منقولم تقسیم کنیم، فقه، تاریخ، حدیث، تو فقه هم تقسیم کنیم. حتی نه ای که وارد نباشه، نه، اما تو یه باب متمحض بشه. به جای این که مثلا کتاب دیات می نویسه 100 صفحه، تاریخ رو نگاه میکنیم 2 ماه 20 سال رو کتاب دیات کار کنه، بره تا تهش مسائلشو در بیاره. هفته نه ای که کارای بی خود بکنه، نه ای که فروع نشغولی بگه، خونه همون که وجود داره. ما الان میبینیم در قوه قضاییه چه خبره، همین بحثا هست دیگه. خب اگر اینطور باشه کار خوب میشه دیگه، انسان توانش متمرکز بشه در یه بخش. 3، آقایان بگم سوگمندانه یا نه، همچون خیلی هم سوگمندانه نیست، سنت خداست. گاهی فردی توان استنباط، من یه تعبیری کردم، و گفتمان استنباط در بخشی از احکام رو داره. گفتمان آقایان غیر از گفتگوه، اشتباه نگیریم اینا رو با هم. گفتمان یعنی فرهنگ، یعنی مثلا میگن گفتمان این کار رو داره، یعنی برای این کار آفریده شده، میتونه، از عهدش برمیاد. مقابل کسی که میگیم گفتمان این کار رو نداره. ما در حوزه، غیر حوزه، گاهی وقتا عهده‌دارانی میبینیم برای کارها که واقعا مال اون کار نیستن، ولی خب عهده‌دار شدن یا بهشون دادن، پستی بوده، کاری بوده، شأنی بوده، دادن. این رو باید قبول کنیم که مثلا یک کسی ذوق و شم و سلیقه استنباط احکام مثلا عباداتو داره، اما احکام سیاسی، اجتماعی، عرفیاتو نداره. مصاحبه کرده یکی از همین آقایون که ما چشکان داره با همین اصول عملیه مملکت رو اداره میکنیم با احکام ثانوی، خب این باید بگیم نداره اون گفتمان این کار. حالا اگر تجزی به این معنا باشه، مجتهد متجزی یعنی مجتهدی که ذوق و شم استنباط برخی از احکامو داره، تو تعبدیات مثلا تواناست، نه تو عرفیات و ذوقیات، اینم باز میسره. پس ببینید، این در واقع نوآوری و نکته بحث این بود که ما تجزی در اجتهاد رو چند رقم میتونیم باش برخورد کنیم. تجزی به معنای این که مسائل مختلفه و ناتوانه، تجزی به معنای تمحض و عدم تمحض، تجزی به معنای داشتن گفتمان و عدم. حال شاید این سومی برگردونیم به اولی و خودمونو معطل نکنیم. پس همه اینا یک نتیجه میده ها، که تجزی در اجتهاد ممکنه. خب فقط این نبود سوال، که آیا میتونه از خودش تقلید کنه؟ نظر تحقیق چیه؟ دیگران میتوانند؟ قضاوتش چی میشه؟ میخواد بذارید برای شنبه. مختصر توضیحی داره عرض میکنم و انشاءالله میریم سراغ مطلب بعد. الحمد لله رب العالمین.